أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه.
السلام.
در بحث اخلاقی در این زمینه که سبک زندگی اسلامی، کیفیت معاشرت افراد با هم دیگه در اسلام چه جور هست که انسان اون روش اسلام رو اتخاذ بکنه در زندگی خودش، در این بحث میکردیم. در ابتدا شروع کردیم از خانواده، ارتباط یک خانواده با همدیگه. خب پدر هست، مادر هست، فرزندان هستند. حقوق پدر و مادر رو ذکر کردیم بر فرزند، حقوق فرزند بر پدر و مادر چه جور باید رفتار بکنن، چه حقی به گردن هم دارن، محبت به پدر و مادر، محبت پدر و مادر به فرزند. گفتیم یه وقت است که فرزند پدر و مادر رو آق میکنه، همینجور که پدر و مادر ممکنه فرزند رو آق بکنن. این یک سری ارتباط در خانواده بود. و عرض کنم که بعد نسبت به خیشان و اقارب، رفتار هر انسانی با اونایی که رحم او هستن، که تعبیر بس سری رحم شد، اونم یک راه و رسم خوبی داشت که مطرح شد. بعد از این تجاوز کردیم، تعدی کردیم به همسایگان، که هر انسانی ارتباطش با همسایه چجور باشه. حق الجار، حق الجوار، که در روایات و بابهای متفصلی در کتابهای روایی داره، و اینم مطرح کردیم که حتی حد همسایه تا کجاست که باید این حقوق رعایت بشه. حالا وارد بشیم در مرحله هر انسانی با انسان دیگر، غیر از خانواده و خیشان و همسایگان، هر انسانی با انسان دیگر چه جور اسلام دستور داده معاشرت بشه، معاشرت افراد با هم دیگه. غریباً عرض کنم که از هر سنی، هر نژادی، هر زبانی دو نفر با هم میرسن، یکی زبان عربی دارد، یکی زبان فارسی دارد، یکی ترکی دارد، یکی زبان اردویی دارد مثلا، قیافه ها مختلفه، یکی سفیده، یکی سیاهه، یکی مثلا رنگ دیگری داره، نژادها مختلف، در ارتباط افراد با هم دیگه، در این جور جاها روایات متنوع و مفصلی داریم که بخواهیم استقصا هم بکنیم خیلی طول میکشیم. در ابتدا هر دو انسان، دو مؤمن را عرض کنم که بخوام حساب بکنیم، در روایات سه جور تعبیر شده که دیگه این کمال ارتباط و دوستی، صمیمیت، محبت رو در این تعریف ها داره. یک تعبیر این است که تمام افراد مؤمن را به منزله یک خانواده فرض میکنه، مثل کانون گرم یک خانواده، پدر است، مادر است، فرزند است، همسر است. یک خانواده فرماد تمام افراد مؤمن نسبت به همدیگه حکم یک اعضای یک خانواده را دارد. روایت از امام سجاد علیه السلام نقل شده به زهری که یکی از راویان حدیث زمان امام صادق، امامش فرمود یا زهری و ما علیک ان تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، تمام افراد مسلمان ها را به منزله اهل بیت خانواده خودت حساب کن. خب به هر کسی برخورد میکنیم، یا اون بزرگتر از ماست یا کوچکتر از ماست یا همسال، سه جور تصور میشه. مؤمنین، مؤمنین، افراد مؤمن، انما المؤمنون میگیم. عرض کنم که فتج الکبیرهم به منزلت والدک، با یه نفر روبرو شدید بزرگتر از شماست، فرض کن این پدر شماست، تجعل کبیرهم به منزلت والدک، با پدر چجور انسان رفتار میکنه، چقدر احترام میذاره. عرض کنم که محبت به پدر و مادر، حالا دیگه تو وادی خانوم ها نرفته، یعنی خب اون یکی هم که بزرگتر از شما سنش خانومه به منزله مادر، مرد به منزله پدر، زن به منزله مادر. یک زنی رو انسان برخورد میکنه سنش بالاست، این برای ما به منزله مادر. هر جور محبتی، هر جور احترامی که گفتیم حق حقوق پدر و مادر به پدر و مادر میذاره، با این شخص غریبه که هیچ ارتباطی با هم نداره، اما فرماد سنش اگر بالاتر از شماست، فرض کنه این پدر شماست و تمام رعایتی که نسبت به پدر میکنی به اون، اون زن مادر شماست، هر احترامی برای مادر قائلی برای او قائل. عرض کنم که و تجعل صغیرهم به منزلت ولدک، اگر با یک برخورد کردیم از شما کوچکتره، اینا به منزله فرزند خودتون، اون پسر به منزله فرزند پسر شماست، اون دختر به منزله دختر شماست. هر رابطه ای که انسان، محبتی که به فرزند خودش داره، به اینم باید انجام بده. این هم اگر سن بالاتر است به منزله پدر، سن کوچکتر است به منزله فرزند. و تجعل ترب کمنهم، ترب یعنی همسال، مساوی هم در سن. و تجعل ترب کمنهم به منزلت اخی، به منزلت برادر است. توی خانواده گفتیم حقی که برای پدر و مادر، بر فرزند، فرزند بر پدر و مادر. عرض کنم که برادر نسبت به برادر، اینجا می‌فرماد او رو برادر خودت حساب کن، و هر محبت و دوستی، حمایتی که از برادر خودت میکنی نسبت به این شخص که همسال شماست. ببینید این یه تعبیر. اگر ما در یک اجتماع که زندگی میکنیم همه افراد همین روایت رو سرمنشأ ارتباطاتشون با همدیگه قرار بدن، ببینید چه اجتماعی. عرض کنم که مؤمنی اجتماع هم دستی، هم فکری، همه اونها یدون علی من سوا، بزرگتر از خودشه به منزله پدر مادر. کوچیکتر از خودشه به منظره فرزند، به منظره پسر خودش یا دختره، همسال هستن با هم دیگه به منظره برادر و خواهر. اگر همین ارتباط بین افراد، یعنی این یک روایت رو از امام بگیریم و در زندگی روزمره در اجتماع پیاده کنیم، ببینید چه اجتماع مؤمن، متحد، دوست عرض کنم که و مهربان پیدا میکنه. این یه تعبیر که میفرماد عرض کنم که تجعل المسلمین منک به منزلت اهل بیتک، تمام افراد انسانها، مسلمانها، مؤمنین رو به منزله یک خانواده، اون که سنش بالاتر پدر و مادر، اون که کوچکتر فرزند، اون که مساویست دو تا برادر خواهر. تعبیر دوم که در روایات اومده، افراد مؤمن، افراد مسلمان را به منزله برادر، هر دو نفری که به هم میرسن در هر سنی، در هر نژادی، در هر زبانی، در هر منطقه‌ای میرسد، این به منزله برادرش. المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم، هر دو تا مسلمانی با همدیگه برادرند. اینا را مثل دو تا برادر، نه باز مثل پدر و فرزند. پدر و فرزند مساوات بینشون نیست، یکی بالاست یکی پایین، با هم مساوی نیستن. اما انما المؤمنون اخوه، قرآن فرمود تمام افراد انسان ها با هم برادر هستن، افراد مؤمن مسلمان. روایت هم اینجور دارد، عرض کنم که ان ابی عبدالله علیه السلام المؤمن اخو المؤمن، هر مؤمن در هر نژادی و هر قیافه‌ای، زبانی، با تمام اختلافات، المؤمن اخو المؤمن. اون وقت توضیح میده برادر مؤمن است. خب چی رعایت باید بهشون بشه؟ عینه و دلیله. هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر با هم برادرند، پس به منزله عین اوست. حالا میتونیم بگیم به منزله همین عین که عضو از اعضای بدن انسان که بهترین، بالاترین، عرض کنم که پرفائده ترین عضو، همون عین است، به منزله چشم خودش. یا عینه، عین به معنای جاسوس هم میاد، من فلانی عین است برای اون لشکر، یعنی نگهبانه، دیدبانی میکنه، مواظب از دشمنی نیاد، مواظب از حمله بهشون نشه. عین به این معنا هم اومده اینجا. المؤمن اخو المؤمن، عینه، یعنی باید مراقب باشه اگر چنانچه عیبی در او هست بهش بگه، اگر چنانچه مثلا دشمنی کسی باش داره بهش تذکر بده. عیوب انسان را عرض کنم که دوست و دشمن انسان را بهش معرفی بکنه. پس عینه و دلیله، راهنمای اوست. هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر راهنمای اوست، کارگشای اوست، در زندگی او را ارشاد بکنه، هدایت بکنه به راه راست. لا یخونه، خیانت بهش نمی کنه. هیچ برادری، دوتا مسلمان هم اما به منزله دوتا برادر، خیانت به هم نمی کنه. این به او خیانت نمی کنه، او به این خیانت نمی کنه. لا یخونه ولا یظلمه، ظلم به هم دیگه نمی کنه. ولا یغشه، غش نسبت به دیگر، اگر میخواد نصیحت بکنه نصیحت مشفقانه میکنه، با هم مشورت میکنن، در مشورت راه حق رو، راه سالم رو بهش نشون میده، نه اینکه غش بکند و خلاف واقع بگه. ولا یعده عدتا ف فیخلفو باش هیچگاه وعده‌ای نمیگذارد که مخالفت کنه، خلف وعده کنه. پس المؤمنو اخول مؤمن با این خصوصیات، خیانت بهش نمی کنه، ظلم بهش نمی کنه، عین اوست، راهنمای اوست، دلیل اوست، قش با او ندارد، وعده بهش نمی دهد که خیلی خلف بکند، هرگاه وعده کرد به وعدش وفا می کند نسبت به برادر دینیش. اینم یه جور تعبیر. پس یه جم فرمان تمام افراد مؤمن نسبت به هم به منزله یک خانواده است. از این ترقی میکنه، میفرماد تمام افراد با هم برادر، نه مثل پدر و فرزند، دو تا برادر، یعنی مساوی با هم، با این ریجگی ها که دلیله و عینه و لا یخونه و لا یظلمه. تعبیر از این ظریف‌تر و بالاتر، تعبیر سوم، میفرماد تمام افراد به منزله افراد مؤمن اجتماع به منزله یک جسد و افراد به منزله اعضا این جسد. دیگه دوتا فرض نکرده، تمام افراد بنی آدم اعضا یک دیگر. از همین روایت میگیره که کل افراد به منزله یک جسد و اینها با همدیگه اعضا این جسده، یکی منزله دست، یکی منزله پاس، یکی چشم از گوش از زبان است. اینم یک روایت، روایات اینجوری داره. ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المؤمنو اخو المؤمن کل جسد الواحد. هر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر اینا کل جسد الواحد، یعنی دو عضو یک جسد. هر انسانی با انسان دیگر کل جسد الواحد، یعنی دو عضو از یک جسد. وقت تمام افراد انسان به منزله جسد واحد که اینا اعضاشن، اون یه عضو، اون یه عضو، اون یه عضو. انشتکا شیئا منه وجد علم ذلك فی سائر جسد. نشانه این که تمام افراد انسان، مؤمن، مسلمان به منزله یک جسدن و اینا اعضاء اون جسد، نتیجه این که انشتکا، عرض کنم که شیئا من وجد علم ذلك فی سائر جسد. یک جسد چجوره؟ اگر مثلا یک روز سر انسان درد میکنه، تمام الم و درد این عضو به سایر اعضا سرایت میکنه. یه روز مثلا سر کار نمیره، آه چرا شما امروز سر کار نرفتی؟ سرم درد میکنه. خب سر درد میکنه، میگه میخواستی با سرت بری، با پا میرفتی، با دست کار میکردی، اما پا هم دیگه قدرت بر راه رفتن نداره، دستم هر حرکت نمی کنه، نمی تونه کار بکنه. یه عرض کنم که خاری تو پاش میره، خب تمام اعضا متوجه میشن این خار رو از تو پا در بیارن. اگر چشم بگه خب به من چه، من نگاه کنم پیداش کنم، دست بگه به من چه اونو در بیارم، اما تمام کمک میکنن. جسد واحده، انشتکا شیئا من، یه عضوی از این اعضا اگر شکایتی درش هست، المی درش هست، وجد الم ذلک فی سایر جسد، این درد و شکایت و ناراحتی به همه اعضا سرایت میکنه. اینم یه تعبیر دیگه، از این بالاتر ممکن نیست که بگیم تمام افراد انسان به منزله یک جسد، یکی اعضای جسده. شاید اون سعدی هم از همین جا گرفته این اشعارش، که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. یکی درد گرفت، بقیه هم قرار ندارن، بیتاب میشن برای خاطر علم او. خب پس ببینید سه جور ما تعبیر داریم در روایات اخوت و برادری نسبت به همه. یکی به منظره یک خانواده، همه یک کانون گرم خانواده رو یک اجتماع چند میلیونی عرض کنم که دارند. اونی که بزرگتره به منظره پدره مادره، اونی که کوچکتره به منظره فرزنده پسر و دختر، اونی که مساویست به منظره برادر و خواهر. یا میگه هر دو نفری مثل دو تا برادر، اخو المؤمن، المؤمن اخو المؤمن، با اون رعایت این عینه او دلیله او عرض کنم که لا یخونه لا یظلمه قشه با او نمی کند. یا این تعبیر سوم دیگه از همه بالاتر که تمام افراد انسان را به منزله اعضاء یک جسد فرض می کند. تو روایات هم داریم که میاد از امام سوال میکنه که گاهی از اوقات بدون جهت، بدون اینکه مسئله پیش اومده، خودم رو محزون مقموم میبینم، میبینم حوصله‌ام تنگ شده، سر کار نمیتونم برم، بدون جهت. امام فرماد یکی از برادران دینیت مشکلی گرفتاری براش پیش اومده، روح تو با روح او یکیست، ناراحتی او در تو تأثیر گذاشته. ناخودآگاه انسان یه وقت یه ناراحتی در خودش احساس میکنه، فرمود از دیگری به شما منتقل شد، چون ارواح متصل با هم هستن، افراد به منزله یک جسد هستن. این هم یک تعبیر. حالا به دنبال این انشاءالله مطالب دیگر هست که ادامه میدیم بحث. در بهار ملاحظه فرمان جلد 71 عرض کنم که صفحه 268-69 در اونجا این روایات هست. بله بله صفحه 268. خب بحثی که داشتیم مسئله 12 بود که اگر منکر از منکراتی بود که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به وقوع او نیست، لا یرضی المولا به وقوعش، مثل قتل مثلا، گفتیم در اینجا نهی از منکر واجب است، بر انسان واجب بره این منکر رو جلوشو بگیره، نگذارد این قتل محقق بشه. هم در اینجا ادله امر به معروف و نهی از منکر رو داریم، اطلاقاتش حتی اینجا رو هم میگیره که فرمود نهی کنید از منکر ولو منکر متوقف باشد، ولی اینکه او کشته بشه، دفعش متوقف ولی نیست که او رو بکشیم، اگر نکشیم اون منکر محقق میشه، میزند اون طرف رو میکشه. برای جلوگیری از این منکر واجب شما اقدام بکنید ولو منتهی به قتل او بشه. هم دلیل اطلاق ادله نهی از منکر اینجا رو میگیره و هم گفتیم دفاع، ادله وجوب دفاع، دفاع عن نفس، همینجور که بر انسان واجبه از خودش دفاع کنه، کسی حمله میکند به او که او رو بکشه، دزدی میاد تو خانه قصد او رو کرده میتوند او رو بکشد، دفاع از نفس واجبه، دفاع از نفس غیرم گفتیم واجبه، اطلاق داره، یعنی از دو دسته دلیل داره. خوندیم دیروز بعض ادله دلالت دارد که انسان واجبه برای حفظ نفس خودش از جان خودش دفاع کنه ولو منتهی بشد به قتل اون طرف، اون مهاجم رو بکشه، جایز است. دفاع از نفس غیر اونم واجب، اگر من ببینم یک کسی قصد جان کسی رو کرده، کار کاری به من نداره، اما من قدرت دارم میتونم حفظ کنم نفس برادر دینیم رو. اینجا بر من واجب است دفاع، برم دفاع کنم برای حفظ جان اون مسلمان، ولو منتهی بشد به قتل اون مهاجر. اینم گفتیم روایات خوندیم که دلیل داریم بر این که دفاع از غیر هم همینجور که دفاع از نفس واجبه، دفاع از نفس غیر هم بر انسان واجب. روایت شدی روز خونده یه روایت دیگه هم باز من پیدا کردم که اینم روایت خوبیست. عرض کنم که در روایت فرماد سکونی نقل میکنه ان امام ان جعفر از امام باقر علیه السلام، ان ابی، ان آبائه علیه السلام، ان علی جن امام جعفر باقر از پدرشون، از پدرانشون هر کدام از دیگری، ان علی جن علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود احلف بالله کاذبن. پیغمبر دستور میده قسم به خدا دروغ بخور. احلف بالله کاذبن و نج اخاک من القتل. اگر متوقف است نجات یک انسانی، نجات برادر دینی شما از کشته شدن، نجاتش متوقف بر این است که شما یک قسم خدا، قسم به خدا، قسم جلاله دروغ بخورید. فرمود احلف بالله کاذبن، قسم به خدا دروغ بخور و نج اخاک من القتل. ببینید خود دروغ کذب از گناهان کبیر است، با اون عرض کنم که مورد لعن خدا و ملائکه قرار میگیره. از اون طرف قسم ناحق، قسم دروغ، این شدت مضاعف میکنه حرمت او رو. قسم به خدا دروغ بخور و نج اخاک من القتل، برای نجات برادر دینی. خب پس معلوم شه نجات او واجبه. از نظر اهمیت هم حفظ نفس برادر دینی در اهمیت اینقدر بالاست که شما برای جلوگیری از او یه قسم ناحق بخور. قسم دروغ، خود دروغ حرام، قسم به خدا، قسم جلاله دروغ شدت بالایی دارد. از این رفعیت کن، از این حرمت رفعیت کن برای اینکه نجات بدی برادر دینی از قتل. یعنی اون چقدر اهمیت دارد که برای حفظ نفس برادر دینی از قتل ما مرتکب قسم جلاله دروغ میشیم. تا این حد خواهد بگیم اون واجبه. پس حفظ نفس غیر، حفظ نفس برادر دینی، دفاع از جان برادر دینی برای انسان واجب در این حد. بنابراین پس در جایی که حفظ نفس یک مسلمان متوقف بر این است که ما عرض کنم که با اون طرف گلاویز بشیم ولو او رو بکشیم، جایزه بلکه واجبه برای حفظ نفس. پس در اینجا هم ادله وجوب نهی از منکر رو داریم که اطلاقش اینجا رو میگیره، و هم وجوب دفاع عن الغیر، هر دو کمک هم میگن. در اینجا اگر منکر منکری است که مثل قتل و میخواد در خارج انجام بشه، شما باید دفاع کنی نگذارید، هم به عنوان نهی از منکر، هم به عنوان دفاع از جان یک مسلمان، و اقدام کنید ولو منجر به کشته شدن اون طرف بشه.
حالا اگر منتکر نفس اون طرف باشه؟
بله؟
منتکر نفس اون طرف باشه، حضورت قتل انجام نداده، میخواد انجام بده، ولی آدم منتقدی یا آدم خوبیه،
خب
مهم نیست مسلمان یک کسی که اصلا قاهره کسی که میخواد این کار انجام بده که ما میخواد از اون جلو میگیریم رو کنیم مرتکب خودش هم نفس محترم باشه
خب هست هر نفسی محترمه ولی اون آدم فاسقه
خب هنوز هم اقدام فرقی نکرده
خیلی خوب در مقام اینه اصلی رو
بر منظور به اینه که ایشون میخواد یک نفر محترم رو بکشه تو به جاش اومده این محترم رو بکشه
بله
محترمی محترم
بله ما حفظ دفاع از او ما دفاع این ببینید یه منکر میخواد مرتکب بشه
هنوز که نکرد شاید لحظه آخر بشه شد
خب ببینید دیگه این را شما میگید یه آدمی است که قصد
ما یه منظور اینه که ما یه قصد با چیز قطعی انجام میدیم که احتمال داره طرف این کار
نه احتمال ببینید ما فرضمون در این است که یک منکری داره در خارج محقق میشه ما باید جلوشو بگیریم دفاع کنیم از این منکر اگر چنانچه سر و صدا کردیم و داد و فریاد و اون ترسید فرار کرد نوبت به قتلش نمیرسه در اونجایی که متوقف شد حالا بحث بعدی میگیم الایسر و فلایسر اگر چنانچه جاری امکان برای شما هست که اسلحه رو بگیرید مقابل صورتش بگید برو کنار و الا میکشم اگر تا این حدم تونستی این کارو نکشید اما رسید به جایی که اگر شما او رو نکشید اون طرف رو میکشه یه منکری محقق میشه برای دفاع از اون منکر اون مرتکب رو میکشمش برای اینکه منکر محقق نشه حالا ولو تأثیرش قبلا گفتیم این دیگه فردا نیست که این دیگه از این کار رو نکنه از این غلط رو نکنه این که کشته شد اما دفاع در اجتماع اثر میگذاره مثل قصاصه و فی القصاص حیات حیات اجتماع درش هست اینجا اثر اجتماعی داره بنابراین اون رو میکشیم برای اینکه دفع کرده باشیم یک منکری مثل قتل و از بین بردن یک مؤمن و مسلمان خب اگر چنانچه ما زدیم اون رو کشتیم بنابراین پس یک قتلی ما مرتکب شدیم آیا بر انسان چیزی هست که یک کسی رو کشت آیا عقوبت میشه آیا دیگه باید به پردازه قصاص میشه گفتیم که نه هیچی بر اون نیست این شخصی که به عنوان دفاع متوقف بود جلوگیری از یک منکر به اینکه یک انسانی رو بکشد و کشت امام فرمود دمهو علا اونقی خونش به گردن من برو بکش خونش به گردن یعنی هدره این رو فقه هم گفتن مرحوم محقق در شرایع در بحث دفاع اونجا می فرماد بر این که بله و یذهب دم المدفوع هدرا دم مدفوع اونی که دفعش کردیم خواستیم جلو بگیریم جلو منکر رو بگیریم اون رو کشتیم فرماد یذهب دم المدفوع هدرا جرحن کان او قتلن چه جرح بهش وارد کردیم زخم خونالودش کردیم جاش شکست استخوان دستش پاش سرش شکست هیچ چیز بر عهده این جارح نیست قتلم اگر او رو کشت هیچ عرض کنم که دیه ای عقوبتی بر اون قاتل نیست یذهب دمهو هدرا در جواهر دنبال این مطلب محقق فرماد بلا خلاف اجده فیه نسن و فتوان نه از نظر نصوص مخالفی دارد که خوندیم نصوصشو فرمود دم او علا اونو دمش به گردن من عرض کنم که و هم از نظر فتوا لا اجد فیه نس بلا خلاف بلا خلاف اجد و فی نسن و فتوان بل الاجماع به قسمیه علم هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل بر این که اگر این برای دفاع از خون یک انسان زد کسی رو کشت چیزی بر عهده‌اش نیست نسن و فتوان بل الاجماع به قسمیه علم عرض کنم که منتها همینجور که عرض کردیم در اینجا واجب است براش اون طرف رو اگر متوقف بر قتل اوست او رو بکشه، چیزی هم به عهده‌اش نیست، منتها در اجرا لازم است الایسر فالایسر رایت. اگر یک جا با تهدید میتونه جلو قتل رو بگیرن، نوبت به قتل میرسه، باید تهدید بکنه، باید اسلحه رو بگیره تو صورت او، بذارد رو پیشانیش، بگه الان عرض کنم که شلیک میکنم بلا دست بردار. اگر با این جور تهدید میتونه جلو قتل رو بگیره، لازم نیست بکشه، تهدید بکنه. اگر با جرح میتونه جلو قتل رو بگیرن، بزنن دستشو بشکنن، پاشو بشکنن که دیگه نتونه بره به سمت اون طرف او رو بکشن، باز این لازم، جرح مقدمه، تهدید مقدمه. تا جایی باید رعایت بکنن که لا یمکن دفع این منکر الا به قتل، اونجا میگیم واجب است بکشن، چیزی هم به عهده‌اش نیست. این در مسئله 13 امام این مسئله رو مطرح میکنه. این مسئله که میخوندیم 12 بود، مسئله 13 فرمود لا یجوز و تعدی الالقتل مع امکان دفع بالجرح. اگر با جرح میشه اون منکر رو جلوشو بگیریم، با اینکه دست او رو بشکنیم، سرش رو بشکنیم، خونالودش کنیم، بندازیمش رو زمین، لهش کنیم، اما نکشیمش، این مقدم. لا یجوز و تعدی الالقتل ما امکان دفع بالجر ولا بد من مراعات ایسر فل ایسر فلجر. حتی در جر هم که دفع منکر جلوگیری از قتل او متوقف است، برای اینکه اینو مجروحش کنیم. خب چقدر مجروحش کنیم؟ باز اینجا الایسر در جر هم ایسر فل ایسر باید رعایت بشه. اگر میتونیم با یه زخم که بهش بزنیم جلوگیری بکنیم، نباید دو تا زخم بزنیم، دو جرح لازم نیست. اگر دو جرح میشه دو تا چاقو میزنن، دیگه سوم جایز نیست. دستشو شکست دیگه لازم نیست پاشم بشکنه، یکی یه شکست استخوان کافیست، همون یکی باید اکتفا کنه. پس هم در قتل اگر به مادون قتل ممکنه باید اکتفا بکنه، منتهی به قتل نشه. در جرح هم اگر جرح کمتری اخفی ممکنه، نرد به جرح شدیدتر. دلیلش گفتیم همینه که بالاخره همه اینا حرامه، کشتن یک انسان، مجروح کردن انسان، نمیدونم عرض کنم که یک انسانی رو مجروح کنیم، دستش و پاشو، همینا حرامه، ولو آدم مرتکب معصیتی است، اون بالاخره نفس مؤمنه، اون دو فاسقه. ما میخوام از این حرمت نفس او رفعیت کنیم، رفعیت بکنیم. تا برای چی؟ برای اینکه جلوی منکر رو بگیریم. در این رفعیت از اون حرام باید اکتفا کنیم به قدر لازم. ببینیم چقدر لازمه ما جرح واقع بکنیم تا جلوگیری از اون منکر بشه، از اون قتل نفس بشه، به مقدار رفع نیاز کافی است. اگر اضافه کرد در جرح، مثلا میتونستیم با یک چاقو که زد، با یک مثلا گلوله‌ای که زد یا با یک چوبی که زد کافی بود، دیگه چوب دوم رو زد ضامنه. اون مازاد که لازم نبود، اون تعدی است، عدوان حساب میشه، چون عدوان است ضامنه. دستش رو شکسته، پاش هم شکسته، یکیش کافی بود، اینجا اونی که اضافه است رو ضامنه، باید دیهش رو بپردازه. پس بنابراین الایسر فالایسر، چه در قتل با تهدید میتونستیم اکتفا بکنیم، نکشیم، اکتفا نکردیم، زدیم کشتش، قصاص دارد. اون مازاد اگر قتل باشه، به مادون قتل میتونستیم اکتفا بکنیم، رسوندیم به قتل، باید قصاص بشه. اگر با یه جرح میتونستیم دو تا جرح انجام دادیم، اون مازاد عدوان بود، ضامنه. لذا امام فلا بد من مراعات الایسر فل ایسر فل جر فلو تعدا زمن، اگر تجاوز و تعدی از مقدار لازم، اون مقدار که متوقف بود دفع منکر بر او تا اون حد لازم جایز، اگر از اون مقدار تجاوز شد عدوان است و ضامنه. کما انه عکسش، حالا این بنده خدا برای دفاع از یک مسلمان و برای حفظ جان یک انسان رفت وارد معرکه شد و زد او رو کش، اما خودش هم زخمی شد یا خودش کشته شد، اون طرف قدرت بالاتری داشت زد این مدافع رو هم کشت، قصاص میشه. اگر جای دیه است دیه باید ازش بگیرید. بالاخره این که دارد نهی از منکر میکنه این معزونه، و اگر قتل انجام داد دیه ای ندارد، چیزی بر عهده‌اش نیست. جرحی انجام داد چیزی به عهده‌اش نیست. اما اگر کشته شد خودش، اون طرف ای رو کشت یا اون طرف ای رو مجروح کرد، اون طرف ضامنه، باید دادگاه ازش مطالبه دیه بکند. اگر جایی هم قتل بوده میتوند اون طرف رو قصاص بکند. کما انه لو وقع علی من فاعل المنکر جرحون زمنه، اگر فاعل منکر نسبت به این ناهی منکر ضربی جرحی وارد کرد یا قتل، عرض کنم که ضامن جرح هست او قتله یقتص میل. این مثلا تمام، حالا مسئله این کار در این شد و صلی الله علیه و سلم.